محبت که این تشریف آوردین برنامه خودتون. شبتون بخیر خدمت خانواده محترم. سلام برسونید عزیزان گرامی. از رادیو گفتگو برنامه ارغنون شنیدید صحبت من رو با جناب آقای مهندس رضا خرم، فرزند خلف استاد همایون خرم. همینجا برنامه تموم شد. تا هفته دیگر، تا زود و بدرود.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود از بخش سوم برنامه ها. در ابتدا دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
از پارسی تا فارسی،
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی، و من عبدالرحیم سعیدی راد هستم به همراه تهیه کننده خوب این برنامه جناب آقای محمود زاده و صدا بردار خوبمون سرکار خانم آسیه همتی. در خدمت شما هستیم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی اساتید و کارشناسان عزیز این برنامه در خصوص نقش اتفاقات تاریخی در رشد و ارتقای زبان فارسی و ادبیات و جایگاه اون در ادبیات بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم و در موقع خودش خدمت شما معرفی میکنیم. سا 30010-35 شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265-2285 و همچنین 2786-1035. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون بهره‌مند کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست و شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید. همچنین برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید و دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. بر فرهنگ ما، بر هویت ما، بر زبان فارسی ما و حتی بر ادبیات ما تأثیر گذار باشه. در واقع در یه جمله میتونیم بگیم که ادبیات ما آینه ای از اتفاقاتی هست که پیرامون ما اتفاق افتاده و شاهدش بودیم.
دقیقاً جناب دکتر همین جور هستش که میفرمایید. ما الان مثلا زندگی عطار رو که بررسی میکنیم میبینیم آن چیزی که نقل شده در تاریخ هست آغاز شاعری و تحول این شخص در زندگیش از کجا شکل میگیره. عطار بوده و دارفروش، شخصی درویشی میاد بهش میگه که یه قدری از این گیاهت به من بده، بعد همینجوری رایگان، بعد بهش میگه که نه برای چی، بعد درویش بهش برمیگرده میگه که میگه از مالت نمیتونی بگذری، از جان چجوری میخوای بگذری، چجوری میتونی و همونجوری که تو میگذری من هم میگذرم. گفتش که من داراییم همین پیاله و خرقه ای هست که دستم هست، اون رو تا میکنه و پیاله رو میذاره روش، همونجا دراز میکشه، جان به جان آفرین تسلیم میگه، لبیک حضرت حق رو پاسخ میده و عطار اونجا اون نقطه ای هستش که این تلنگر کل زندگیش رو دستخوش تغییر میکنه و شروع میکنه سیر و سلوک عرفانی رو و این اشعار زیبا رو برای ما
برمقان میاره.
بله برمقان میاره و به ارث میذاره برای ما. حالا در این راستا شما حساب بکنید هر شاعری یه نقطه‌ای، حالا چه حوادث تاریخی که حالا پیرامونش داره اتفاق میفته، چه حالا حوادث زندگی شخصیش که تجربه میکنه تأثیر میذاره. من خودم دکتر یه شعر دارم از مجموعه رسولی بی غزلم هست یا رسولی بوچکنم، خیلی دقیق تو ذهنم نیست، ولی از فکتای تاریخی داخلش زیاد استفاده کنم و حالا اون چیزهایی که حالا روی بقول معروف دیدم و اتفاقاتی که افتاده روی شعرم تأثیر گذاشته. اگر که تایم داری من بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بزرگوارید.
البته باید سعی کنیم چون برنامه ما از پارسی تا فارسی هست دیگه واژه بیگانه تایم رو
درده بر شما اصفایی میکنم. دقیقا زبان زد، فکر میکنی زبان دردها را میفهمی، دادها را میلمسی، زجرها را میرقصی، تو از درد من چه میفهمی، تو از عمق مرگ گلها، تو از آواز غمگین زنجره ها، تو اصلا میدانی آواز زنجره چیست، تو از ندای باغ ها، تو از آواز مرغی پریشان حال، شکست بال افتاده در دام ها، چه میدانی به آن خدایی که نداری، تو از دردها هیچ نمیدانی، تو از زندان مغزها، تو از پابند مرغ خیال، تو از آن جوان پیر گشته در هنرها، تو از آن شکست واژه در دهان حتی دندان، از آن جوان پیر رفته از دستها، چه میدانی تو از گلهای غرق شده در دریاچه غمها وسط سنگ لج چه میدانی؟ من از بی پارک ها، از کمر کوه شکسته ها، از بی ستون ها، از بی ستون ها، من از قعر قبر سور اسرافیل می آیم. من لقمان حکیم زمانه ام، می نالم، می گریم، می رقصم، می میرم، اما ذره هوس دانه و آبم چیست؟ نغمه های پیاپی آزادیم که تو را فهم آن نیست. از نان نگذشته ای ای بیره تا بفهمی دردهای من چیست. هنوز فکر میکنی زبان من همان زنجره را میفهمی. ببینید در این شعر چند تا فکت تاریخی داخلش استفاده کردم. اونجایی که اشاره میکنم به سنگلج و گلهای غرق شده در سنگلج، سنگلج پارک شهر خودمون هست که حالا خیابون بهشت که اسم قدیمش همیشه با هم بوده. بچه های دبستانی در دریاچه سوار قایق میشن، اونجا یه تفریح آورده بودن، به تفریحشون آورده بودن، اونجا از قایق ها استفاده میکنن، یه غرق شدن، این قایق ها مشکل داشت و غرق شدن و خب خیلیشون از دست رفتن. حالا این فکت به قول معروف تاریخی رو من در این شعر به این صورت استفاده کردم. یا حالا مثلا یه جایی پایین تر که صحبت سور اسرافیل رو میکنم، جهانگیر خان این که خب یکی از سران بر صورت انسان‌های تأثیرگذار دوره مشروطه بود با حالا خود ملک متکلمین، که ایشون رو حالا طی جریان تاریخی که به مجلس رو به توپ بستن دستگیر میکنن و در باغ شاه شکنجهش میکنن، همونجا میکشنش و میبرن دم خونهشون، یعنی خونه یکی از اقوامش کنار لقمان، بیمارستان لقمان حکیم دفن میکنن، که حالا الان به قول معروف به لطف میراث فرهنگی یه تغییراتی اونجا اتفاق افتاده، حالا چون بیمارستان بافتش رو بزرگتر میکرد منطقهش رو و به این بافت تاریخی یه قدری آسیب زده شد، ولی خب الان درست شده. حالا میخوام این رو بهتون بگم چون نزدیک به قول معروف منطقه‌ای که زندگی میکنم هست، خونمون هست،
درست.
اینی که خب قبرش اونجا هست و خب این بخشی از دیده های من هست و این بخشی از چیزیه که تأثیر گذاشته روی ذهن من و خاصه نخواسته در اشعار ظاهر میشه، این تأثیر تاریخ و آن تجربیات شخصی شاعر بر نوشته هاش یه چیز انکارناپذیری هست. همون جور که الان مثلا جامعه ما توی این تحریم خب در یک تنگنای اقتصادی قرار گرفته، نگاه میکنید غم نان در اشعار یا فریاد غم نان یا حالا این سختی معیشت یا حالا مقاومت در اشعار خیلی مشهوده.
بله خب طبیعی که همه اتفاقات میتونه تأثیر گذار باشه بر به اصطلاح ذهن شاعر و ذهن نویسنده و اونها رو بتونه پرورش بده و تبدیل به یک اثر موندگار ادبی بکنه. من خاطرم از چند سال پیش، حالا چون شما به یک اتفاقی در دوره نوجوانی خودتون اشاره کردید، نوجوانی بود در اهواز که به نام علی لندی که ایشون برداشته بود و اون کسی که توی آتش مونده بود رو از دل آتش بیرون آورد و همین به اصطلاح کار ایشون باعث شد که بسیاری از شاعران دست به خلق اثر ادبی بزنن و ایشون رو ستایش کردن و همین ها رو ما میبینیم که مرتب در آثار شاعران انعکاس پیدا میکنه.
دقیقاً همینطور که میفرمایید هست. من دوست دارم حالا چون صحبت انقلاب مشروطه یا فضای به قول معروف سیاسی اون سمت شد که کاملا یک تأثیر خیلی شگرفی گذاشت، ما بعد انقلاب مشروطه ادبیاتمون و آن چیزی که فاصله گرفت فضا رو کاملا عوض کرد از اون ادبیات کلاسیکمون. ما نازنین فرخی یزدی رو داریم، شاعر یزدیمون که نماینده مجلس هم بود، کسی بود که در انقلاب مشروطه خیلی تأثیر گذاشت و به دلیل همین بازتاب دادن دردهای جامعه دستور به قول معروف از فرمانداری یزد اون موقع اومد که زبانش رو لبانش رو دوختن با سوزن نخ که بر صورت حق رو خیلی فریاد نکنه و همون تا قصه به قول معروف همین اتفاق خیلی در تهران سر و صدا کرد در زمانه خودش و تأثیر خیلی زیادی گذاشت بر قلم و ذهن شاعران معاصر زمانه خودش.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر حسن رسولی. دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید با برنامه از پارسی تا فارسی.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، معصومه حاجی‌زاده هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با متنی دیگر و کتابی دیگر در خدمت شما هستم. شاعر نچندان شناخته شده قرن پنجم و ششم، سید حسن غزنوی، مشهور به سید اشرف و متخلص به حسن، در نیمه های قرن پنجم در همدان متولد شد و از حدود سال 510 تا 544 در دربار بهرامشاه حضور داشت. او بسیار مورد توجه و عنایت بهرامشاه بود، اما بعد از حدود 30 سال مورد غضب قرار گرفت و مجبور شد دربار رو ترک کنه. بعد از اون به دربار سنجر رفت و تا سال حدود 548 یعنی شکست سنجر در دربار
اجتماع برخی از شاعران در وقت حاکمان که حالا ما این رو از تاریخ میانه ایران در دولت‌های سامانیان به بعد به وفور شاهدش هستیم، اینها دربارهایی هستند که علاقه بسیار زیادی به شعرا و ادبا نشان میدن و بسیاری از دیوانهای نفیس شعر فارسی و تاریخ ادبیات ایران در واقع از دل همین دربارها و حکومت‌های نیمه مستقل ایرانی در آمده. از سوی دیگه آنجا که شعر زبان اجتماع میشه و به طریقی در ضرب المثل ها، در بیانات و حتی در به اصطلاح روزمرگی های مردم ایران جا خوش میکنه و خودش رو نشان میده، من معتقد هستم که خدمت دیرپایی نداشته باشه و از دوره مشروطه به این سو شما میتونید اشعار فراوان و شاعرانی رو ببینید که نسبت به اقتضای جامعه و شرایطی که حالا به طریقی کشور ما باهاش مواجه بوده دست به سرودن شعر می بردن و آثار ماندگاری رو به جایی می گذاشتن که نشان دهنده حالات و احوالات اجتماعی ایران بود. اگر چند نمونه رو بخوام مثال بزنم خدمت شما با ضیق وقتی که دارم و نمیخوام خیلی فرصت برنامه رو بگیرم، ما در دوره مشروطه و به ویژه در دوره گذار به اصطلاح سلسله قاجار و آغاز سلسله پهلوی، یعنی از کودتای سوم اسفند 1299 تا اردیبهشت 1305 که رضا شاه به اصطلاح تاجگذاری میکنه، شاعرانی رو داشتیم که با بیان انتقادی خودشون نسبت به آنچه که در کشور اتفاق میفته اشعاری رو به یادگار گذاشتن. افرادی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی، ملک الشعرای بهار و امثال هم کسانی هستند که شاید نامدارتر هستند، در ذهن توده مردم هم ماندگارتر و حالا به طرق مختلف اشعار این بزرگان به دست مردم رسیده و در تاریخ هم ماندگار شده. گاهی اوقات اشعار متناسب با وضعیتی که در واقع تاریخ حالا امروز به صحبت میکنه شکل میگیرن و خود شاعر حالا چون به طریقی درگیر اون اتفاقات اجتماعی و تاریخی و حتی سیاسی قرار میگیره، آنچه را که میسرایه به طریقی میتوان گفت که متأثر از وضعیت روحی خودش هم هست. به عنوان مثال اگر خطا نکنم باقری برگی استاد مرحوم مهدی اخوان صالح درست زمانی سروده میشه که خب ما کودتای 28 مرداد 32 و اون سرکوب ها و فضای اختناق بعد از بازگشت مجدد شاه و سقوط دولت دکتر مصدق رو شاهد هستیم سروده میشه و به همین شکل لحظه لحظه آثار و اشعار خودش رو بیش از پیش نشان میده.
در واقع شاعر یا اون نویسنده نمیخواد بی تفاوت از کنار موضوع بگذره و میخواد که حتما بله میخواد حتما شریک باشه در ثبت این واقعه.
فرمایشتون کاملا متینه، اونم از این بابتی که خب بسیاری از شاعران معاصر ما در زمانی که داریم صحبت میکنیم یعنی دهه های 30، 40 و 50 خورشیدی حالا یا دستن در کار موضوعی بودن یا علاقمندی خودشون رو به جریان و به گروهی در تاریخ ایران نشان میدادن و آنچه رو که می سرودن و حتی آنچه رو که به زبان نثر و متن‌های ادبی قوی در واقع برای ما به یادگار گذاشتند متأثر است از اتفاقاتی که اجتماع می بینه. من پا رو از مسیر شعر و شعرا اگه بخوام فراتر بذارم و مثالی هم در حوزه ترانه و خوانندگانمون بخوام بزنم از این بابت عرض کردم خدمتتون که نه تنها شعری که شاعر گفته و توسط بسیاری از افراد خوانده شده و لذتش رو هم بردن به خاطر آرایه‌های خوش ادبی، اما گاهی اوقات زبان اعتراض هم در قامت ترانه، در قامت موسیقی به کمک شعر البته خودش رو در تاریخ ما به وفور نشان داده. مثال دیگری به ناگاه به ذهنم رسید که شاید شاخص‌ترین به اصطلاح موسیقی ما باشه، موسیقی زیبای ای ایران اثر استاد بنان و آقای حسین گلگلاب. مصادری است که خب اتفاقات اشغال ایران توسط متفقین و آن دردی که از هویت و عشق به کشور در دل این سه بزرگ شیخ میگیره به قول معروف سبب ساز این میشود که این اثر ماندگار هویتی خلق بشه و ورد زبان مردم کوچه و بازار باشه و شاید بشه گفت شورانگیزترین آهنگی است که خب ما در تاریخ معاصر خودمون شاهد ناظرش هستیم و ازش لذت میبریم. خب این از کجا شکل میگیره؟ هدف این ای ایران از کجا میاد؟ برمیگردیم به اتفاقات شهریور 1320 به بعد و اشغال کشور توسط قوای متفقین و عرض خدمت شما که قوای بیگانه. بنابراین انقدر ما اتفاقات مهم سیاسی و اجتماعی رو در تاریخ معاصر خودمون شاهد هستیم که شعرا منباب حالا فرمایش جناب عالی مبنی بر این که بی تفاوت از کنار اتفاقات نگذرن و با آن ابزار و آن سلاحی که دارن که ذوق و غریحه شاعر هست به کمک ثبت وقایع تاریخی بیان و اون رو به اصطلاح نشان بدن. ما دیوانهای شعری بسیار گسترده‌ای در خلال جنگ جهانی اول تا دوم بحث نهضت مشروطه بعضی از شعرهای محلی بویژه در اتفاقاتی که به اصطلاح جنبش‌های آزادی‌خواه تبریز داشتن، چون چندی قبل جای دوستان عزیز خالی تبریز در سفر بودم، در بازدیدهایی که از برخی موزه ها داشتم ترانه ها یا اشعاری که به عنوان مثال عرض میکنم هنگام بدار آویختن شیخ فضل الله نوری، هنگام بدار آویختن سقط الاسلام تبریزی، به اصطلاح علی نوسی و حالا کاراکترهای مهمی که ما در تاریخ مشروطه داریم، اشعار بسیار مهمی رو عرض به خدمت انورتون که بعدش به یادگار مونده. بعد یک بیت هم عرض کنم خدمتتون، بالای یک تاقی رو درست کرده بودن اگر خطا نکنم در عکسی که از سر کلونل تسیان هست از عارف قزوینی که این سر نشانه که این سر نشانه فرحد وطن پرستش اگه اشتباه نکنم الان بیتش رو از خاطر بردم
ولی در اون نم
دنم
میگم به هر حال تاریخ سیاسی و اجتماعی ما سرشار از این اتفاقات هست و ادبیات ما هم سرشار از این تاثیرپذیری ها. یه جمله پایانی اگر بفرمایید ما خدافظی کنیم از خدمتتون.
تمنا می کنم استاده که سپاسگزارم از انتخاب این موضوع و پیوند تاریخ و ادبیات و در واقع برای کسانی که پژوهش تاریخی انجام میدن روی سخنم هست، به ویژه در حوزه معاصر. گاهی اوقات اسناد، مدارک، کتاب‌ها، روزنامه‌ها و حتی عکس و فیلم‌ها به ما در مسیر صحیح پژوهش‌های تاریخی به درستی نمی‌تونن کمک بکنن. خب علت حکمت هم مشخصه، سانسور یک حکومت، حالا چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی، عدم دسترسی به وقت و به موقع به اسناد تاریخی. اینجا اتفاقا زمینه مساعدی به نام شعر، اگر درک شعر باشه و اگر معانی و آن کنایه ها رو بتونیم درک بکنیم، بسیار بسیار به ما کمک میکنه در باب بررسی حیات اجتماعی اون دوره‌ای که شاعر به اصطلاح با ذوق و غریزه نامتناهی خودش شعری رو برای ما به یادگار گذاشته.
خیلی ممنون،
کمک میکنه مسیر پژوهش ما.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر. جناب آقای دکتر علی صمدی جوان، استاد دانشگاه و کارشناس تاریخ، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و انشالله که توفیق داشته باشیم حضوراً در این برنامه در خدمت شما هم باشیم.
در پناه خدا، روز بسیار خوبی برای شما و همکاران عزیزتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر حسن رسولی، نویسنده و کارشناس ادبی. خب صحبت‌های جناب آقای دکتر صمدی جوان رو شنیدیم، شما نکته‌ای دارید بهشون اضافه کنید؟
نکاتی که می آوردن، نمونه هایی که از تاریخ می آوردن، که این حوادث تاریخی کاملا بر زندگی نویسندگان و شاعران و خب آفاق مردم تأثیر میذاره، ولی خب خط مقدم جبهه فرهنگ شاعران و نویسندگان هستن که اون رو بازتاب می. مثلا ما همین اتفاقی که مثلا در افغانستان کنارمون افتاد، حالا این حادثه های انتحاری یا حالا بمب گذاری ها که اتفاق افتاد، برای همین مدرسه دخترونه که این کودک ها چقدر
شهید شدن،
متاسفانه شهید شدن این نازنین ها، و خب خود این جان پدر کجاستی که خودش هم دستمایه خیلی از نوشته ها و سروده های شاعران شد
و کتابی تو این زمینه هم چاپ شد با همین نام،
درود بر شما. خیلی هم عالی، اگر معرفی کنید قطعا دوستان استفاده میکنن.
فکر میکنم خانم رازی رجایی بود اگر اشتباه نکنم از خراسان، این کتاب رو جمع آوری کرده بودن با همین عنوان جان پدر کجاستی. البته من و یکی از دوستان دیگه آقای عبداللهی هم یه مجموعه دیگه گردآوری کردیم با عنوان دختران دشت برچی، برای اون حادثه که بعد از اون قضیه اتفاق افتاد.
چه عنوان قشنگی هم انتخاب کردید براشون. و خب همینه دیگه، به هر صورت این حوادث خیلی تأثیر میذاره و خیلی هم نمیشه از هم دیگه جداش کرد و بخش بندیش کردش. خود حالا وضعیتی که اکنون به قول معروف در افغانستان تجربه میکنی، یا اینور مثلا جنگ خود اوکراین، این خاصه ناخاصه این حوادث تاریخی بر ذهن و فکر و قلم شاعران و نویسندگان تأثیر خیلی نزدیک و تنگاتنگی داره که اینها رو بازتاب میدن.
به هر حال همینطور هست، همطور که اشاره هم داشتم در گفتگو با آقای دکتر صمدی جوان، شاعران و نویسندگان بی تفاوت از کنار حوادثی که پیرامونشون اتفاق میفته نمیگذرن و اون رو به یک نوعی در آثار خودشون ارائه میدن و چه بسا مثل بینوایان ویکتور هوگو بعضن به اصطلاح ماندگاری تاریخی و جهانی داشته باشه. خب خیلی ممنون هستیم از شما جناب آقای دکتر رسولی که در دو تا برنامه در خدمتتون بودیم و از خدمتون خداحافظی میکنیم. اما دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه از پارسی تا فارسی رسیدیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو